студия Маркази Радио Зодия с вашему барнуме хавари ро тамошо доред. Ман Шалё Гулхоҷа дар канаратон астам, азизон. Нахуст аз мавзӯи барнума имрӯз, 9 ноябр, мегӯям ки чунин аст. Ҷо Байден, номзади пирӯз дар интихоботи Амрико, гуфт ки ҳадафи боло бардоштани рӯҳияи миллат ва муттаҳид сохтани кишварро дорад.
اول می دهم رئیس جمهور باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است.
در مراسم جنازه روحانی شناخته در ولایت ختلان هزارها نفر اشتراک نمودند. آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم و چی گونه ساکنان دیهای در پنج کنت از نداشتن آب پاک آشامیدنی اذیت می کشند.
حشرات می گردد، اخلاط ما، حیوان ما هم است. وای جمشایی مایم، مذهبی جمشایی مایم هست.
اما آغاز میکنم از موضوع دیگر. برقرار نشدن پروازهای دویمی و نروشنی در مسئله تحصیل چندی از دانشجویان توجیکی دانشگاه روسیه را به نزد بینای وزارت کارهای خارجی در دوشنبه جمع آورد. آنها میخواهند مقامات توجیک برای انتقالشان به روسیه مساعدت کنند. صدها دانش آموزان توجیک بنابر بسته بودن مرز و قطع شدن پروازهای منتظم در وطن درماندند. اکثریت آنها در روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان تحصیل میکنند. علیشر ظریفی و تهمینه حکیمه با دانشجویان صحبت داشتند و گزارش را مومن احمدی تقدیم میکند.
عریضه نیستند بدهیم، اینا جواب عریضه شون آمادگی های.
حدود 20 دانشجوی تاجیکی دانشگاه های خارجی که با سبب خروج کرونا‌ویروس نتوانستند به تحصیل بروند برای کمک خواهی نزد وزارت کارهای خارجی جمع شدند. آنها روزی 9 نوامبر از وزارت خواستند که برای ادامه تحصیل در خارج با آنها کمک رسانند. چندی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و می خواهند به روسیه روند.
ما از همین 15 سپتامبر خیلی که میدونید در خود همین مید دانشجویانی که به روسیه رفتند میتونند رجیستراسیون کردند، تا حال یگان رезультат نیست که ما همین وایکنیم.
دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند، چون که روسیه به نامه جانبی تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد.
یا با ما جواب دادند که در عین حاضر همون سوالی که مقصد برای استودنت‌ها که برای شهر یاسد و اجازت گیرند در آمدن حاضر در پروسس های باید این رشید سکنه، نه که یکم دست و نشید دست های. خب ما یکم بار نیست ما در جا مراجعت کرده باشیم، چندون بار شد مراجعت داریم، نه تنها به وزارت کار خارجی، این چونین به پاسپورت روسیه، به وزارت معارف، با ما یکم وای نیست، رезультат نیست.
به اطلاع وزارت معارف، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26,000 نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد، شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34,000 نفر را تشکیل می‌داده است. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می‌گویند ممکن است در صورت ادامه این احوال از درس‌های خود عقب بمانند.
آخری هفته گذشته بعد شمارش پرماجرای آواز رای دهندگان، نهادهای انتخاباتی آمریکا اعلام کردند که نامزد حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی کشور پیروز شده است. تو همین لحظه هایی که برنامه پخش می شود، پرزیدنت کنونی آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه باخت در انتخابات را اعتراف نکرده است و تصمیم گرفته است بحث را به دادگاه بکشد. ولی پرزیدنت منتخب جو بایدن منتظر اعتراف رقیبش نشده، مهمترین برنامه های کاریش را که بعد مراسم سوگند یاد کنی در تاریخ 20 ژانویه عملی خواهد شد معرفی کرد. ادامه در گزارش تایری سفر.
بعدی تقریباً 50 سالی کار در سیاست، جو بایدن دموکرات رئیس جمهور آمریکا شد. هرچند دارای کمی در بعضی از ایالات ناشمرده مانده است، بنا به پیش بینی رسانه‌های بزرگ آمریکا بایدن یقیناً پیروز شده است. چند ساعت پس از این اعلان، جو بایدن در نزد طرفدارانش در شهر ویلمینگتون وعده داد مردم کشور را متحد می‌کند.
از باوری و اعتقادی که شما به من کردید خود را حقیر احساس میکنم. قول میدهم رئیس جمهور باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است. کسی باشم که ایالت ها را به جمهوری خواه و دموکرات تقسیم نمیکند و فقط آمریکا میگوید. من برای آن خواهان این مقام شدم که روحی آمریکا را احیا کنم، ستون این ملت یعنی صنفی میانه را از نو بسازم و احترام به آمریکا را در سراسر جهان برگردانم.
جوزف بایدن در شهری صنعتی سکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده است. هنگامی کارزاری تبلیغاتی به زادگاهش هم آمد. پدرش در برابر کارهای دیگر ماشین های دست دوم می فروخت و وضع مالی آیلشان خوب نبود. بعدی حقوقدان شدن برای کرسی وکیل در سند از ایالت دلاویر مبارزه برد. 30 ساله بود که به این مقام رسید و جوانترین سناتور در امریکا شد. 36 سال وکیل بود و در برابر وظیفه های دیگر تا به مقام رئیس کمیته امور خارجی سند هم رسیده است. ولی اکثر امریکایی ها او را همچون معاون رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما می شناسند.
من کنستیتوسیای امریکا را حمایت و محافظت میکنم.
بایدن دو دفعه سالهای 1988 و 2008 سعی کرد نامزدی حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور باشد. باری اول از رقابت دست کشید چون معلوم شد پارچه‌ای از سخنرانی ها و کاری دیپلمیش را روبردار کرده است. تلاش دومش هم بی‌برار بود ولی او را معاون اوباما کرد و جامعه سیاه‌پوستان امریکا را بیشتر به طرفش کشید. در کارزار امساله هم بایدن خود را رهبری معرفی کرد که میتواند کشور را یک پارچه سازد.
معرکه انتخاباتی ما نمایانگری گوناگونی در این حزب و این ملت است و باید همین گونه باشد، چون که ما همه را در بر خود داشته باشیم. ما باید دونالد ترامپ را شکست بدهیم و می دهیم. ما نباید مثل او شویم. ما نمی توانیم بین حزب ها جنگی بی پایان داشته باشیم.
جو بایدن برنامه عظیمی را برای تکان دادن به اقتصادی از کرونا ویروس آسیب دیده امریکا اعلان کرد. در آن سرمایه گذاری برای نگاه بینی کودکان، ساحه تندرستی و معارف و آفریدن 3 میلیون جای کار پیش بینی شده است. در سطح جهانی بایدن نیت دارد به گفته خودش امریکا را دیگر بار بالاگذر میز امور بین المللی سازد. بعضی از سیاست‌هایش در گذشته از جمله حمایت از جنگ در عراق در سال 2003 حمایت دموکرات‌ها از او را کم کرد. در کارزار فعلی بایدن اشاره کرده است امریکا را به سازش اتمی با ایران برمیگرداند. دونالد ترامپ سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرد که به شرط محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم تحریمات به ضد ایران را سبکتر ساخته است. بایدن همچنین موضع‌گیری سخت به ضد روسیه دارد و آن را برای دست داشتن در نزاع اوکراین و مداخله احتمالی در انتخابات سال 2016 در امریکا تنقید کرده است. معاون بایدن کامالا هریس دادستانی سابق و سناتر از ایالت کالیفرنیا می شود. او فرزند والدین مهاجر از هند و یامایکا است. همین گونه هریس اولین زن از اقلیت‌ها و سومین نامزدی زن به مقام رئیس جمهور از یک حزب عمده آمریکا می شود. مراسم ادای سوگند پرزیدنت روز 20 انور سال آینده صورت می گیرد.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه از وفات یک روحانی معروف در ولایت ختلان میگویم. مشکلات بیوبی سکنانی دهه‌ای را در پنجکین نشون میدهیم و همچنین از آن خواهیم گفت که توجیکی را در روسیه برای کشتاری دو زن در جستجو قرار دادن. اما قبل از این با یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. عبدالنافی پیروف و یا ایشان عبدالنافی روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی وفات کرده است. به گفته نزدیکان روحانی شناخته 6 نوامبر بر اثر بیماری قند درگذشت. مراسم ویدو با ایشان عبدالنافی روز شنبه در زادگاهش نویه جلال الدین رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدالنافی خیلی پر ازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتم. عبدالنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندی است. سکینونی دهه در شهر پنج کنت میگویند سولها به این طرف به آب پاک دسترسی ندارند. مشکلات دهه بوستون بیش از دو ده ساله ادامه داشته است، ولی ظاهراً مقامات محلی تا هنوز نتوانستند آنها را با آب آشامیدنی تامین کنند. حالا امید سکینون به مقامات بالایی و سازمان های بین المللی است. فرزان محمدی در دهه بوستون بود و گزارشش در همین باره قصه میکند.
یگون جان نمیدونم که کجا روم کجا چیکار کنم.
ساکنان دهه بوستان در شهر پنجکند 25 سال باز مجبورند از جویبار آبی پالیزی بنوشند و هم ذخیره کنند. به این دهه که بیش از 150 آیله زندگی دارند، این جویبار یگانه منبع آب است و از بس که روی پوش ندارد، هم چاروا از آن استفاده میکند و هم افلاسی های اطراف میریزد.
حشرات هم میگردد، اخلاط ما، حیوان ما هم هست و یه جمشوهی ما هم، مذهبی جمشوهی ما هم هست. یک تا مثال هم، یک تا دستشوی 4 ساله گشت به همین کسلی تیف در حساب همین آب شده مرد.
آب این جویبار تنها در فصل گرما برای آبیاری زمین های کشاورزی جاری می شود و آخر تیره ماه زمستان بسته می گردد. وقتی این جویبار آب ندارد، ساکنان سطل های خود را زیر ترناب می گذارند و انتظار برف و باران می شوند. اما ساکنان می گویند با تکشین کردن این آب ها آن کاملا تازه نمی شود و زیان آن را به سلامتی خود و پیوندانشان احساس می کنند.
ما خیلی می بیاریم سطلاب می بینیم ناجشانده بچه ها ما نبیره ها ما استفاده می برن می خوریم نبیره ها ما کسل کرد کسلی تفل شدن کسل شدن من دوشنبه خود جم پنج یکن من نبیره ها خوباندگی بسیار کسل شدن بسیار ما این آپا بواشدیم.
از نزدیکی دهه بوستان رودی بزرگ زرافشان می گذارد و قسمی از ساکنان ده فصل زمستان از اینجا آب می کشانند. ولی تنها منبع آب تازه پالایش گردیده در دوره 5 کیلومتر از این دهه قرار دارد و برخی از ساکنان آن را با نقلیات شخصی یا خر و عرابه هایشان می آورند.
همین 150 خواجگی که در اینجا زندگی میکند، مثال 20 خواجگی هوای ماشین داشته باشد و یا که وای داشته باشد، خر و فلکش باشد و دستیارش باشد، دیگری این ندارد.
باشندگان این دهه طبق تقسیمات مقامات محلی سال 1995 از دهه های ارتوچ، مداره و یکخانه جماعت رودکی به اینجا کوچیدند و به گفته ساکنان 150 خانواده دیگر نیز آماده ساختن خانه هستند. لیکن مقامات با گذشت این سالها نتوانسته است از سربند کانال مرخیدر تا دهه بوستان که همگی 17 کیلومتر است آب آشامیدنی بیارد.
ما یک گروه از نماینده از استقامت کنندگان همین دهه به نزد خواجگی آب رایون پنجکن رفتیم. از اونجا نماینده خواجگی آب رایون گفتند که به امید چی نشود بودجه نیست، ده سالهای نزدیک بودجه جدا کرده نمی شود.
اما ساکنان برام باور هستند که در گذشته بارها به اداره آبیاری ناحیه از بودجه حکومت پول جدا گردیده و حتی لایحه‌های را راه اندازی کرده قسمی از قبرها را وصل کردند و بنابر نظارت نشدن مبلغ‌ها لایحه قطع شده و قبرها در نیمه راه ماندند. اکنون ساکنان میگویند دیگر به مقامات محلی نمیتوانند امید بندند و حالا میخواهند با کمک مقامات‌های بالایی یا سازمان‌های کمک‌رسان دست جمعانه به دهه آب بیارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکن.
و مقامات انتظامی روسیه یک زاده 26 ساله تاجیکستان را با اتهام قتل دو زن در ولایت مسکو تحت پایگرد قرار دادند. رسانه های روسیه از گمانبر جسور جان عثمانوف نام میبرند که در منزل کشته شده ها کارهای ساختمانی را انجام میداد. زنان کشته شده ویکتوریا بارکوفسکی دسنت دانشکده اقتصادی روسیه و مادر او بوده است. فرد متهم دختر 6 ساله این خانواده را نیز کرد میزند. کودک زنده مانده در باره کشتار خبر میدهد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و سپاس برای همراهی. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز خود را احتیاط کنید. من شما را فردا در صفحه خبرها در نوید بامدادی همکارمون منتظر میشود. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 9 نوامبر من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. عبدنافی پیروف، ایشانی عبدنافی، روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی از عالم درگذشته است. روحانی شناخته به گفته نزدیکان روز 6 نوامبر بر اثر بیماری قند از عالم گذشته است. مریضان قند در برابر بیماری همگیری کووید 19 قشری آسیب پذیر گفته میشوند. مراسم ویدا با روحانی شناخته روز شنبه 7 نوامبر در زادگاهش ناحیه جلال دینی رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدنافی خیلی پر ازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتند. عبدنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندیه دانسته می شوند. عبدنافی پیروف تا پایان شوروی در یک از انبارهای ولایت ختنان متخصص حمل و نقل بوده، سالهای اخیر به تجارت مشغول بوده است. از او 9 فرزند، 6 دختر و 3 پسر یتیم ماندند. با فهرست رهبران جهانی که جو بایدن را به پیروزی در انتخابات ایالات متحده آمریکا تبریک کردند، رهبران اسرائیل و عربستان سعودی همراه شدند. برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، مغلوبیت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در انتخابات خبری خوب نیست. نتانیاهو در پیام تبریکی خود که روز 8 نوامبر توسط توییتر ارسال کرد، بایدن و معاونی پرزیدنت منتخب کامالا هریس را با غلبه تبریک و با روابط طولانی و گرم با بایدن اشاره نمود که به گفته اش تاریخچه اینک 40 ساله دارد. در تبریکات عربستان سعودی امضای شاه سلمان بن عبدالعزیز و رهبری واقعی این کشور شاهزاده محمد بن سلمان آمده است که با ترامپ روابط خوب دارند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که بایدن را با پیروزی تبریک کرده است. صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل هم روز 9 نوامبر در یک تبریکاتش از برلین جو بایدن را یک سیاستمدار با تجربه نامید که آلمان و اروپا را خوب میشناسد. او اینچنین جداگانه کامالا هریس معاون پرزیدنت منتخب را که اولین زن در این مقام خواهد بود تبریک کرد و گفت:
ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris.
تبریکات صمیمانه من برابر با این با کامالا هریس است که در آینده معاون پرزیدنت می شود. همچون اولین زن در این مقام و فرزند دو مهاجر، او برای بسیار آدمان الهام بخش و یک نمونه امکانیت هایی است که آمریکا فراهم می کند. من با ملاقات با او با خوشی انتظار می شوم.
Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen.
چین هم در واکنش به تبریک بایدن تاخیر میکند، ولی مطبوعات چینی روز 9 نوامبر نوشت که روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین میتواند تا سطح پیشگویی شونده بهبود یابد و برقراری رابطه ها امکان دارد از همکاری های تجارتی شروع شود. نشریه موردی حمایت حکومت چین گلوبال تایمز نوشته است که چین درک میکند که موضع گیری ایالات متحده آمریکا در رابطه با مشکلات چین در شینجان و هنگ کنگ تغییر نمییابد، ولی پکن باید با تیم بایدن مکالمه حد اکثر همه جانبه را براه ماند. در پایتخت گرجستان شهری تفلیس شام یکشنبه بین اعتراضگران و پلیس زناسانی رخ داد. کارمندان مقامات قدرتی زیدی اعتراضگران که نزد بینای کمیسیه مرکزی انتخاباتی جمع آمده بودند، از ماشین های آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران استعفای رئیس کمیسیه و تعیین انتخابات نوی پارلمانی را طلب دارند. پلیس گفت به خاطر آن از نیرو کار گرفت که اعتراضگران تلاش کردند که به بنا حمله کنند، اما پلیس استفاده گاز اشکاور را رد میکند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب حاکم ارزی گرجی پیروز اعلام شد. مخالفان با رهبری حزب حرکت یگانه ملی انتخابات را تقلبی عنوان کردند. نمایندگان مخالفین گفتند از ورود به پارلمان خودداری میورزند. در رفتی بازجویی خانه سردار پاسگاه گمرکی ارکبولک 311 هزار دلار نقدینه را پیدا کردند که همچون پاره گرفته شده است. در این باره دادستانی کل ازبکستان نعمت الله یولداشف بر رسانه ها خبر داد. با گفته یولداشف، کارمندان گمرک در پاسگاه ارکبولک بر عوض مبلغ حجم مال و محصولات وارد شده را کم نشان میدادند. در دایره چارابینی های مبارزه بر ضد فسادکاری در ازبکستان، منزل زیستی سردار پاسگاه مذکور بازجویی و 311 هزار دلار نقدینه مصادره شده است. با گفته دادستان، نقدینه های مذکور همچون پاره به سردار پاسگاه داده شدند. همچنین معین شده است که سردار پاسگاه با پاره های گرفتهش در ناحیه بستانلیقی ولایت تاشکند خانه با حشمت را بنیاد کرده، دو منزل زیست و اموال غیر منقول دیگر را در مجموعه تاشکند سیتی خریداری نموده است. حکومت قرغیزستان 1.2 میلیارد سوم برای ساکنان جدا میکند که از بانک ها تا 100 هزار سوم قرض گرفته در برگردانیدن آن دیر ماندند. در این باره صادر جباروف، سروزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان، در ملاقات با ساکنان شهر نارین روز 9 نوامبر خبر داد. کسانی که تا 100 هزار سوم از بانک قرض گرفتند، ما دوامی 3 ماه دکمبر، ینور و فوریه در پرداخت فایض ها کمک می رسانیم. شما دریافت دارید که زمان وبای کرونا ویروس حکومت نتوانست کمک رساند. برای این هدف 1.2 میلیارد سوم بیشتر از 14 میلیون دلار جدا شده است، گفت جبروف.
حدود 20 تن از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های کشورهای خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس امکان بیرون شدن از کشور را ندارند، برای کمک‌خواهی نزد بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع شدند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. آنها روز 9 نوامبر از وزارت کارهای خارجی خواستند که برای بیرون شدن از کشور به خاطر ادامه تحصیل به آنها کمک رسانند. چند تن از دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصله‌ای در کشور دشوار است و می‌خواهند به روسیه روند. بابورجان نجاتوف دانشجوی دانشگاه اگراری شهر مسکو در صحبت به رادیو آزادی گفت
مشکلی دیستانسونی ابوچن یعنی توسط فاصله‌ای درون است که یعنی در بسیار قشلاق جای ها سویت رو میکشن، این با خودی همین وای تاثیر میرسوند، با خودی درس تاثیر میرسوند، در وقت درس یعنی مشکلی از اینترنت هم میشه، یعنی اینترنت هم گران است.
دو نماینده وزارت با این گروه دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند، چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد. از این پیش جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای خارج قبول شده با خروج کرونا ویروس نتوانستند به درس‌ها حاضر شوند، از شرایط انجام درس‌های فاصله‌ای در کشور نگرانی کرده بودند. آنها گفته بودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامان میگویند سرعت اینترنت در کشور بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که سرعت اینترنت در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است. طبق اطلاع رسمی روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوتا جدا کرده است. با اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. در مجموع با اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. بیش از نیم سال است که با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می‌گویند با درازای ادامه یافتن چنین وضعیت مشکل آنها نیز برای از خود نمودن برنامه‌های تعلیمی بیشتر شده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
هیئت حکومت نوی تاجیکستان طور انتظار می رفت تنها قسمان نو کرده شد. تنها چند چهره از حزب حاکم خلق دموکراتی رهبری ساحه هایی شدند که تجربه کار در این بخش را داشتند و از حیثیت خوب برخوردار بودند. کارشناسان نزدیک به حکومت تعینات چهره های نو را قدم جدی در راه رسیدن به هدف های استراتژی کشور می دانند. تحلیلگران مستقل بر اینند که در نظام موجود رهبران مستقلیت لازم را ندارند، از این رو منتظر اصلاحات بنیادی یا ریشه‌ای نشاید بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تشکیل هیئت حکومت نوی تاجیکستان خیلی زود صورت گرفت. فرمان رئیس جمهور 3 نوامبر پس از 4 روز استعفای حکومت قبلی صادر شد، ولی در این حکومت اکثر اعضای کابینه وزیران از جمله سروزیر و رهبران نهادهای قدرتی موقع خود را حفظ کردند. از چهره های نو تنها 5 نفر رهبری ساحه هایی را بر دوش گرفتند که قبلا تجربه کار در این ساحه را داشتند. مطلوبه خان ستاریان رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سغد معاون سروزیر تعیین شد. سلیمان زیازاده رئیس پیشین ناحیه دوشتیج به کرسی وزارت کشاورزی رسید. شیرین امانزاده که تا این زمان رئیس کمیته سیاحی بود وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی شد. شیرالی کبیر رئیس شورای مدیران تلکا مقام وزیر صناعت و تکنولوژی های نو را بر دست آورد و دلیر جمعه مدیر کل پیشین شرکت پامیر انرژی وزیر انرژی و ذخیره های آب شد. در دایره های کارشناسی چنین تعینات نو را گوناگون بها گذاری می کنند. مشاور سابق دولتی پرزیدنت در امور کادرها عبدالجبار عزیزی می گوید که انتخاب کادرها مطابق با چالش های اقتصادی در کشور صورت می گیرد. اینها کادرهای نوی هستند که در وظیفه های قبلی خود نتیجه های بسیار خوبی نشان دادند. فکر می کنم با آمدن آنها تغییرات قابل ملاحظه در استحصالات و اقتصاد صورت می گیرد. پیش بینی می کند عزیزی. به نظر او مقامات با در نظر داشت گرفتن بحران جهانی تلاش دارند تمام ظرفیت های داخلی از جمله ظرفیت های کادری را استفاده کنند که این دوران مشکل را پشت سر گذراند. از پنج رهبری نو در حکومت دو نفر زن هستند. بزرگترین آنها 68 و جوانترینشان 42 سال دارد. همه تعیین شدگان اعضای حزب حاکم می باشند و این بیانگری آن است که معیار وفاداری که پیشتر کارشناسان در بارش گفتند ویران نشده است. شارح اقتصادی نور سفرف می گوید که پریزیدنت انتظاری های مشخص از چهره های نو تعیین شده دارد. دلیر جمعه شافقیر به گفته کارشناسان باید جلب مؤثر سرمایه گذاری را به بخش انرژی کشور برای ادامه بنیاد راغون و طرح های دیگر تامین کند. شرکت پمیر انرژی را که سالهای طولانی دلیر جمعه با موفقیت مدیریت کرد در امر جمع‌آوری مبلغ برق تحویل شده چی به استعمالگران شرکت ها و چی اهالی به دستاورد های جدی نائل شد، میگوید این کارشناس. همصحبت ما تعیین شیرعلی کبیر را به آن مربوط می داند که به تجارت الومینی در کشور علاقمندی خاص پایین رفته ایساد است و طرحهایی که قرار بود مشترکاً با شریکان چینی روی دست گرفته شوند در حال حاضر عملی کردن غیر ممکن است. برای همین تصمیم گرفته شد که شیرعلی را به میدان فراختر برای فعالیت در بخش رشد صنعت بیاورند، زیرا در اینجا ظرفیت کلانی برای عملی کردن طرحهای بزرگ از جمله در بخش صنعت معدن موجود است. باورمند از سفروف. کارشناس میگوید که شیرین امانزاده در منصب وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی امکان یافت که خود را در مقام نو نشان دهد. در واقع در اینجا مشکلات زیاد وجود دارد و یافتن راه حل های درست و مناسب در بخش روند مهاجرت و ایجادیات جایهای نوی کار در کشور برای امانزاده مسئولیت ساده نخواهد بود. انتخابات پرزیدنتی در تایسان در پس منظر بحران ناشی از همگیری کرونا ویروس کووید 19 صورت گرفت. واکنش مقامات در امر مبارزه با کرونا ویروس مورد انتقاد و ناراضگی های جامعه قرار گرفت. پیش بینی می شد که بدشوی وضع اقتصادی در کشور حکومت را مجبور می کند که استراتژی عملکردهای خود و سیاست کادریش را در تشکیل حکومت نو بازبینی کند. باید گفت که در بخش های اقتصادی، مالیوی، قدرتی، سیاست بیرونی علارغم پیشبینی های کارشناسان تغییرات کادری صورت نگرفت. احتمالاً حکومت ترجیح داد که وضع موجود در این بخش ها را حفظ کند. موافق معلومات رسمی در سال 2019 بخش خدمت دولتی کشور 21102 جای کار داشت است که 19382 جای آن بند و باقی آن خالی بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد دو روز اعلان اسم برنده انتخابات ایالات متحده آمریکا و خاموشی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سخنگوی کرملین موقع مسکو را در این زمینه شرح داد. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. در حالی که طرف شماری زیادی رهبران جهانی با جو بایدن در رابطه با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تبریک نامه ها می فرستند، کرملین گفت که نتیجه های رسمی نهایی انتخابات را انتظار خواهد شد. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز 9 نویبر به سوال اینکه چرا در سال 2016 پرزیدنت ولادیمیر پوتین نامزد جمهوری خواه دونالد ترامپ را با غلبه انتخاباتش همون زمان بعد بردن رأی هیئت آواز دهندگان تبریک کرد و حالا نه گفت، شما می دانید که چندین جریان حقوقی برای مانده شده است و در این باره پرزیدنت کنونی خبر داده بود. پیسکوف گفت،
با
باور ما عادلانه می بود اگر انتظار اعلان رسمی نتیجه های انتخابات بشویم. پرزیدنت پوتین با تکرار گفته است که همه انتخاب مردم آمریکا را احترام خواهد کرد و او برای همکاری با همه پرزیدنتان منتخب ایالات متحده آماده می باشد.
неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США.
پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها 4 روز بعد آوازدهی در انتخابات 7 نوامبر اعلان شد. همان روز بعد شمارش بیشتری رای ها او توانست 270 آواز هیئت رای دهندگان را به دست آورد و همین آواز ها راهی او را به کاخ سفید هموار می کند. ولی خبر پیروزی او در حال است که شمارش آرا ادامه دارد و پرزیدنت دونالد ترامپ در رابطه با نتیجه های آوازدهی در چند ایالت کلیدی شکایت حقوقی کرده است. پیسکوف گفت پوتین با تکرار گفته است که انتخاب مردم آمریکا را احترام خواهد کرد و آماده است با همه پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا همکاری کند. سخنگوی پوتین گفت که مسکو با عادی شدن رابطه ها با واشنگتن امید میبندد. بعد آنکه روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرد، رابطه های روسیه با ایالات متحده آمریکا به حالت زمان جنگ سرد برگشت. بایدن آن سال در ماموریت پرزیدنت باراک اوباما در مقام معاون پرزیدنت کار میکرد و حالا انتظار میرود که موضع گیری کاخ سفید نسبت کرملین در قیاس با دوران ترامپ از لحاظ مسائل حقوق بشر و سیاست های خارجی سخت تر خواهد شد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی که در زمان معرکه انتخاباتی پای حکومتش در امور داخلی ایالات متحده آمریکا دیده شد، در تویتری تبریکاتیش روز 7 نوامبر گفت اوکراین درباره آینده شریکی استراتژی با ایالات متحده آمریکا خوشبین است.
محی‌الدین حسنوف ساکن دهه دوردسترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سومانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت میکرد و رزق و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را میافت. خر در این بلندکوهای مشکل گذر یگانه وسیله آدم کشانی و بارکشانی است و صدها سیاح را به منطقه های سیاحتی میکشاند. ولی امسال با پیدایش پاندمی کووید 19 جهانگردان نامدند و خرهای محی‌الدین حسنوف بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت نکرد، ما پیش خر میخوردیم. امسال خر از سال ما خورده سال است، ما دیگه راهی نداریم. ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست ها بیانیم و با زندگی دور دست ما که از شهر وی در جای دور است و بهتر کرد.
دهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم براه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نوامبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاحان به خانه او توسط شرکت های سیاحی راه می یابند و حق مزد هم می دهند.
در حالی که آنها بودن البته را با ما خیلی تامین و بزیار میشد. ما مردم دیهی ارتوش خرکورو ما کار میکردم، ما روح بلکتا داشتیم، پاور داشتیم، اینها نه کرم میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما.
بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمی ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 355 هزار خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است.
من امسال در یک روز نباشد خواهی یک 15-20 میمون از کلوب از دوشنبه خوشم دیگر زنان بریم و من قشلقوی گرد اطراف یکم امزد برمیکنم زیارت میکنم.
متخصصان ساحه توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این جایها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان ساحه جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد. در تاجیکستان بیش از 200 مهمانخانه و هاستل، 44 آسایشگاه و چند پایگاه سیاحی فعالند که جهانگردان هنگام استراحت و سیاحت از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند. مسئولان کمیته رشد سیاحی میگویند در سال 2019 بیش از 1,000,000 سیاح خارجی و 400,000 شهروند کشور از موضع‌های سیاحی تاجیکستان دیدن کرده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکن.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فیلم مستند استاد دولت خدای نظر که به زندگی شاعر شهیر ابوالقاسم لودی بخشیده شده بود، تنها در چارچوب جشن 100 سالگی این شاعر در دایره محدود نمایش داده شد و سپس به موضوع بحثی تبدیل یافت. مؤلف در این مستند رهبران وقت کمونیست تاجیکستان را در رنجش این شاعر و ترک وطن دوم کردنش عیبدار میکند. من اسکندر فیروز این فیلم را تماشا کردم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مستند استاد را کارگردان دولت خدای نظرف در سال بزرگداشت 100مین سالگرد این ادیبی فراری از ایران تهیه کرده است، اما به گفته مؤلف آن را تنها در روزهای جشنی در سال 1987 در کاخ سینمای دوشنبه برای تعداد محدود مهمانان جشنواره نمایش دادند. در سالهای بعد از کسب استقلال برخی از شبکه‌های تلویزیونی پارچه‌های را از این فیلم نمایش دادن، ولی سالهای اخیر وجود این فیلم به کام فراموشی رفت، زیرا به گفته دولت خدای نظرف در آن به طور رمزی اشاره شده است که رهبران وقت کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان برای رنجیدن و ترک تاجیکستان کردنی لاوتی گناهکار شده بودند. دولت خدای نظرف در پاسخ به این سوال که چرا دیگر دنبال سرنوشت مستندش نمی شود و آن را شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نمایش نمی دهند، گفت که بعد از انجام تهیه فیلم دیگر در فکر آن نیست. گلجهان بابا صادق و کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در امور ایدئولوژی در آن سالها در پاسخ به سوال سبب‌های منع شدن نمایش این فیلم گفت که چنین تصمیم را تنها او نگرفته است.
همه از آقای بیروی تکه می رفتن و بعضی فیلم های می دیدن، فقط از آن فکر یک شخصی من که این کرونا می شد.
سال 1987 برای تجلیل 100 سالگی زادروزی ابوالقاسم لاوتی فرزندانش به تاجیکستان تشریف آوردند. با گفته تیلوی نیک قدم سینماشناسی تاجیک، آنها آگاه می شوند که فیلم درباره پدرشان تهیه شده ولی نمایش داده نمی شود. بعدن از عزت الله حیایف رئیس شورای وزیران تاجیکستان و رئیس تدارکات جشن 100 سالگی لاوتی خواهش میکنند که آن فیلم را نمایش دهد. حیایف اجازت میدهد و در دو تالار کاخ سینمای دوشنبه مستند استاد را برای مهمانان جشنواره نمایش میدهند.
وقتی که فیلم تمام شد، عادتاً سویت در میگیرد، بعد قرصک میزنند. وقتی که این فیلم تمام شد، سویت در گرفت، همه خب، ما در همین ریاد یکم جون نبود، بعد در علایده کنجک بمیشتیم، بچه کنید. مهمانای ایرانی هم مهاجرای ایرانی همش در قطار یکم شده بودن، همش خب گریه کرده استودن، یکی گریه به اوز.
سفری حق داد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیک در تهیه این فیلم با عنوان محرر جلب شده بود و می گوید
او را مجبور کردند که او ترک کند تاجیکستان را، بار وطن را گم کرد و در سیمای تاجیکستان وطن دویمش را پیدا کرد. جگر و جانش داده بود برای پیداشوی ادبیات تاجیک.
اما با گفته زهور دخته، نواربردار فیلم استاد، در این مستند با زحمت های لاهوتی برای فرهنگ و ادبیات تاجیک و با ویژه حمایتش از ادیبان تاجیک در سالهای حساس استبداد استالینی در سالهای 1930 قرن گذشته تصویر و اشاره شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان در سربستان 4 مدال به دست آوردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را در دبی به تیم ملی بحرین باخت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی میانی بزرگسالان 3 مدال، یک نشانی نقره و دو نشانی برنجی، اینچنین میانی نورسان یک مدالی برنجی به دست آوردند. این مسابقات جهانی از 5 تا 8 نوامبر در شهر نوی سدی سربستان برگزار شد. مدالی نقره را اکمل الدین کریموف در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو به دست آورد. او بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از فرانسه، ازبکستان و اوکراین به فینال برآمد، ولی اکمل الدین در فینال از ولادیمیر گلادکیخی روسیگی ناکام شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در قهرمانی جهان میانی بزرگسالان 4 بار به فینال برآمده مغلوب شده است و افزود
و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میانی کلانسالان شوم.
دو پهلوان دیگری تاجیک خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رشته سمبوی ورزشی میانی نورسان تاجیکستان را سمیجان عبدالشکروف در وزن تا 87 کیلو معرفی کرد. اونیس صاحب جایزه گردید. سمیجان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در قهرمانی جهان میانی مردان و زنان که در سربستان همراه با قهرمانی جهان میانی نورسان دایر گردید، حدود 400 ورزشکار از نزدیک 30 کشور اوید به سامبوی ورزشی و سامبوی رسمی رقابت کردند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه غالب شد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی بحرین با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی 7 نوامبر در دبی برگزار شد. گل یگانه را محمد سعد الرومیهی در آخری نیمه اولی دیدار به ثمر رسانید. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه با تیم ملی بحرین گفت:
به فکر من بازی خوب گذشت. بچه های ما کوشش کردند، ولی بعضیشان را که کم تجربه اند هیجان فرا گرفته بود و بعضی بچه ها مهارت نمی رسید. این بازی سنجشی نشان داد که به بچه های ما کسب تجربه بازی بین المللی ضرور است. رقیبمان منتخب بحرین یکی از دسته های پرقوت آسیا می باشد و در بین کشور های عربی قهرمان است.
команда хороша бахрин организованы чемпионы арабских стран.
Дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон бозии дуввуми дӯстонаро дар Дубай рӯзи панҷшанбеи 12 ноябр бо тими миллии Имороти Муттаҳидаи Арабӣ анҷом медиҳад.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما هستند نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و افسی اجتماعی اهالی. از زمان اعتراف بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان در آخر ماه اپریل تا امروز 6 ماه سپری شد. مقامات رسمی گفتند در این مدت حدود 180 هزار نفر از تشخیص کووید 19 گذشتند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفتند آزمایشگاه کشور در یک شبانه روز توانی تشخیص از 3.5 تا 4 هزار نفر را دارند. این رقم ها در حال صدا می دهند که هیئت سازمان جهانی تندرستی در اولهای ماه می خبر داده بود که مقامات تاجیکستان در یک شبانه روز از 200 تا 250 تشخیص کرونا ویروس می گیرند و این کم است. پزشکان ازبکستانی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در شبانه روز نکم از 3 تا 4 هزار تشخیص کرونا ویروس انجام بدهد، زیرا با تشخیص بیشتر می شود مقیاس بیماری را مشخص و پیش روی گسترشی آن را گرفت. ارزش این نوع تشخیص، مکان انجام آن و توان و شفافیت آزمایشگاه ها از سوال های بودند که در زمان پاندمی میان ساکنان زیاد صدا می داد و حالا نیز شنیده می شود. نوروز جعفرف، خوش آمدید به برنامه ما و نخست سوال ما این است که اگر یک نفر می خواهد از تشخیص کرونا ویروس گذرد با کجا مراجعه کند؟
تشکر زیاد. پیش از همه بین یک چیز را باز برای هم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی بیان کنم. اگر من خواستم و رفتم، این فکر نادرست است. ما اگر در خود علامت ها را داشته باشیم، فصل تیرماه است. خواهیم نخواهیم فصل بیماری های شدید راه نفس آغاز شد و علاقه ماه اکتبر پشت سر شد و طبق مشاهده ها علاقه معین شده ایستاده است که در بین نفرانی که گمانبر به سرایت های کرونا ویروس هستند هم حادثه هایی که مثال التهاب های شوش وابسته به کرونا ویروس، خب غیر از این حادثه های التهاب شوش نو وابسته به کرونا ویروس، یعنی که بیماری هایی که موسمی هستند به قید گرفته شده ایستادند. و چطوری که من گفتم در لحظه ای که ما میگیم، یعنی که چاره بینی هایی که خانگردی، همه همین حالت ها یعنی که یک و یک بار تحت نظارت می رفتند و از نظر متخصصان صحت دور نمیمونند. بنابراین در اینجا زود معین کردن ممکن است که مثال کی باید رفته سفارت، یعنی که در خودی منبع است یا که وابسته به منبع دریافت شده است، یا اینکه مثال نفری که خودش رو بد حس میکند به واسطه طبی مراجعه کند و در اساس گرفتن راحت برای سپردن تست فرستاده میشود.
در برای راحت گفتند یک بسیاری ها میگن که همین راحت حداقل تا 3 مهر داشته باشد، هم از موکس هم از دکتر اویلوی. خلاصه که بعضی ها میگن که گرفتن این همین راحت که باید رفته تشخیص سپاری بسیار کاری سخت است.
هر کسی میخواهد این کاری درست نیست. موسمی بیماری های سرایتی راه های نفس آمده است. در اینجا زکام و زکام مانند کرونا ویروس از اون جمله بعضی کمونان گفته ما چند نمودی پاراگریپ ها رو میدونیم. خب فرنگیت ها است، تراخیت ها است، تمامی بیماری هایی که وابسته به حلق و بینی است میتوانند در همین موسم هم تبی بلند داشته باشند، هم درد مشک داشته باشند، هم به حالی دو آورده رسانند. ما میتوانیم که در حالتی که هر کس که خواست نفری که مثلا ضرورت به تشخیص دارد، یعنی نوبتی او رو بگیریم، یعنی اقتداری زیادتی یعنی سرباری وارد کنیم به آزمایشگاه. بنابراین هم شنوندگان و هم بینندگان باید همین رو بفهمند که حرکت کنند که سرباری به وجود نآورند. بنابراین پیش از همه باید به طبیب مراجعه کنند و یعنی که معاینه سازند که تا چه اندازه ضرورت سپردن تست هست. دیگر موارد، یعنی که در نزد آزمایشگاه ها امکانیت دارد که مثال شهروندان بسیار میشوند و یک حالت نگور یا اینکه نوبت پایی رو یعنی که به وجود میارند. حالا ببینید که حالت باز هم شاید سرایت یابی در اونجا زیادتر باشه. خوب نیست که مثال در خود مؤسسه طبی با نظر داشت رعایت قاعده های به خطر بیولوژی از جانب طبیب محل همین نمونه گرفته شود.
در آزمایشگاه های تاجیکستان در یک شبانه روز چه تعداد تشخیص تستی میگذرد؟
جهت معین کردنی که شخص دارای سرایت هست یا نیست، مخصوصا سرایت کووید، یکی از ضرورت ها این گذاشتن تشخیص است، تشخیص ویروسولوژی. شروع از ماه می در جمهوری تاجیکستان تشخیص های ویروسولوژی که آزمایش های ویروسولوژی PCR یا اینکه تجزیه زنجیره پلیمرازی نام دارد. در اول در زمینه آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی و آزمایشگاه ویروسولوژی پژوهشگاه تیب پروفیلاکتیکی تاجیکستان گذرانده میشد. بعداً با دستگیری به واسطه حکومت و شریکان آید بروشت اقتدار آزمایش ها زیاد کرده شدند و با وارد گردن تجهیزات ضروری آموزانیدن متخصصان صحه علاقه این زمان در زمینه مؤسسه‌های تاوتی و پروفیلاکتیکی دولتی 10 آزمایشگاه فعالیت برده شدند در هر یک منطقه مخصوصا البته وابستگی اقتداری هر یک آزمایشگاه نه تنها به نفری مراجعت کننده بلکه به موجودیت مواد مصرفی با اقتدار انسانی وابستگی دارد. حالت های بود که یک تنها یک آزمایشگاه مثلا در خود ماهوی مای، ایون، ایول یک آزمایشگاه میتوانست که مثلا شبانه روزی با ایواز نمودن پرسنل تکنیکی کارمندای تکنیکی خود یعنی که آزمایشگران تا 1000 تست یا 1200 تست میموندن. بعدن با وسیع شدن اقتدار یعنی که در ولایت ها علاقه جابجا کردن آزمایشگاه ها اگر به حساب میانه در یک دستگاه در یک ماندن یا به یک گذاشتن اگر ما از 36 تا 74 نمونه رو برای آزمایش گذاریم و همین رو اگر دو کرد یا سه کرد تکرار کنیم یعنی که هر یک آزمایشگاه در یک شبانه روز با نظر داشتی رعایه ترتیب و طلبات های به خطر بیولوژی هر یک آزمایشگاه این زمان از 250 تا 400 نمونه در یک آزمایشگاه گذاشتن دارن و علاقه میبینید که اقتداری که مثال همه در مجموع اقتداری همه آزمایشگاهی که در جمهوری هستند این حال از 3.5 تا 4000 در یک شبانه روز است.
در دوام چند ساعت نتیجه میتوند؟
خب اصلا این یک خصوصیت کار خودی آزمایشگاه است که مثال هر یک نمونه رو در علاقهدگی موندن نمیشود یعنی که تو خودی همون مجموع جمع نشود یعنی که چطوری گفتم هر یک هست دستگاه با بسیاری با خودی دستگاه است که مثال یکی یک بار 34 عدد میتواند ماند. خب ببینید که در دوامی روز جمع نمیشود بله و غیر از این یعنی که ما نمیخوایم که با اسراف کاری رو دهیم تست ها بگیم به شماران یا اینکه یک قیمت خود رو داره. خب اگر که مثال ما تست رو با پرورگی تا موادی که به تستگذرانی ضرور است بخریم قریب تا $30 نرخ میستد.
نتیجه تشخیص و خودی همون نفری که آمده تشخیص بله. دست چگونه دسترس می شود؟
خب در مؤسسه تاباتی پروفیلات که در اساس راحت که گفتیم البته پیش از همه از نتیجه آزمایشی سپرده شده خودی مؤسسه طبی خبردار کرده می شود نفری که از اونجا مراجعت کرده است. خب غیر از این در دفتر به قیدگیری نام نسب جنس رقم تلفن سراغه روزی سپریدن تشخیص و روزی گرفتن جواب و نتیجه معین کرده می شود. خب نفرایی که با راحت آمدگی هستند یا اینکه خودی مؤسسه مثال جمع آوری کرده آورده سپردگی است به واسطه هم نتیجه راست به همین مؤسسه می رود. خب غیر از این نفری که خودش مراجعت کرده است توسط تلفنی اگر که مثال حجت لازم باشد آمده از خودی همین مؤسسه باز حجت رو میگیرد میبرد یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سرایت را گرفته میبرد.
برخی شکایت میکنند که تشخیص تست رو در برخی منطقه ها یا از جمله دوشنبه تا 180 تومان سپردن. شما بگویید که تشخیص تست رایگان است یا پلاکی؟
خب در زمینه مؤسسه های تاباتی و پروفیلاکتیکی دولتی رایگان است.
یک نفری که گرفتار این بیماری شده است یا فوتیده است آیا آنهایی که با او رابطه داشتند نزدیکان یا نفرهای بیگانه میتوانند زیر نظارت باشند؟
نفری که در خانه گرفتار سرایت کرونا ویروس میشود نوبسته به وزنین بودن حالتش اطراف اون نفر برای تحت نظارت گرفتن هر یک منبع وقتی ما میگیم جای گیرشوی بیمار است اطراف او نفرایی که در جایی که کار میکنند همش تحت نظارت میگیرند و البته با تست کنونی فرا گرفته میشوند.
بعد یک مدت هم زیر نظارت میمونند.
البته تحت نظارتی مثلا منبع ما معین کردیم که این منبع سرایت است. خب حتما دکتر طبی اویلوی که در همون منطقه فعالیت میکند یا اینکه تحت مراقبت اون است، البته در دوام میسو هر دو روز یا اینکه هر سه روز که توسط تلفنی خبر گرفته میایستد و از حال همون منبع پرسان میشود.
از روزی که وجودی همین بیماری در تاجیکستان تصدیق شد آخر ماه اپریل چقدر آدمان از تشخیص تست گذشته گرفت؟
خب این رقم هر روز عوض شده ایستاده است. یک دو روز پیش معلکه رقم 179,000 آزمایشی گذرانده شده را تحلیل کرده
در مجموع.
در مجموع
تا امروز تاجیکستان چقدر تست خریده است و در این میان کمک های بشر؟
خب ما هم کمک های بشر دوستانه داریم، مخصوصا وابسته به تست کنونی، و هم خود دولت نیز علاقه خریداری را آغاز کرده است. در عین حال ما مواد های مصرفی زیادتر خریده ایستادیم، چون که طوری که گفتیم هر یک منبع احتمالی که پیدا می شود اطراف او را ما باید تحقیقات اپیدمیولوژی بریم بفهمیم که تا چه اندازه احتمالیت پیدا شدن حادثه نوبتی باشد و پیشگیری همون را کنیم.
یعنی به طور کافی تست را در حال
در عین حال برای مثال 2-3 ماه آینده ما تست به طور کافی داریم.
در شب روزی اوج این بیماری و همین طور وقتی که آزمایشگاه ها کمتر بودند شکایت ها می رسیدند در مورد دیرتر دسترس کردن نتیجه تشخیص یا نمیدونم حالت های پولسیتونی یا چیزی دیگر.
با خودی وزارت تنها نسبت به دیر دوامناک مثال فرصتی گرفتنی جوابی آزمایش شکایت ها وارد می شودن. البته اشتر که من در اول گفتم در وقتی که نو آزمایشگاه یک تا مثال افزایش می یافت وقت پایی نسبت به گرفتن جواب طول می کشید، مثال تا 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشید. بسیاری موارد ها میشد که تا 72 ساعت طول میکشید، یعنی که وابستگی به سربوری خودی رمون فعالیت تشخیصگاه بود. خب اینم یک دستگاه است، یک دستگاه است که مثلا یک وقتی معین فعالیت باید کند. این دستگاه باید نیز یک مدتی معین دم بگیرد، یعنی گرم میشود، میتواند که هنگامی مثلا گرم شدن زیاد استفاده بردن جوابی نادرست دهد. مخصوصا مثال ما میگیم که با اصطلاح روسی جوابی بردروغی من یعنی که لوژن положительный یا لوژن отрицательный. خب بنابراین در همین موارد ها مثال تنها به همین خاطر یک چند مراجعت ها بود.
شما به حیث یک اپیدمیولوژیست،
بله،
وضعیت اپیدمیولوژی در همین شب و روز چگونه است؟
خب تشکر زیاد. البته این سوال از اون شاید بر آید که حالت در دیگر منطقه ها مثال در دیگر دولت ها مخصوصا در اروپا چگونه رفته ایستاده است. ما نگران حالت واقعی در اروپا هستیم، چون که ما متخصص هستیم و هر شب و هر روز میبینیم که مثال امور دولت ها چگونه است، هم توسط واسطه های اخبار عامه تلویزیون و رادیو و هم طریق سامانه ها ما ارزیابی میکنیم، میبینیم که حالت چگونه تغییر یافته شده است. و خوشبختانه در جمهوری عین زمان از دوره ای که بعد از ماه می رو به کاهش نهاده بود، خب روزهای هستند که مثال حادثه ها تا 45 تا 48 حادثه تصدیق شده توسط آزمایشگاه ما به قید میگیریم. خب هست مراجعت ها و هست تصدیق کنی، یعنی که طبق دستورالعمل هایی که ما زیر دست داریم و این دستورالعمل ها از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی با تمام دولت های جهان مخصوصا به قسمت اروپایی ارائه کرده شده است برای استفاده بری. ما آنها را البته با شرایط تاجیکستان مطابق کرده از آنها استفاده می بریم و در همین حالت ما عین زمان ما علاقه می توانم گفتن که پروتکلی شرحی چورم تحریری چورم پروتکل کلینیکی را آماده کرده ایستادیم در وزارت، یعنی که گروهی کاری که کار کرده ایستادن در برابر این علاقه ما دستورالعملی نو کرده شده سازمان عمومی جهانی تندرستی را نسبت به توصیف های حادثه های یعنی که سرایت کرونا ویروس نیست بازدید کرده ایستادیم، یعنی که وقتی آن است که ببینیم باز نوگانی هایی که مثلا از جانب آلمان شده ایستادن باز چی روی دست است، مثلا هم مواد دارواری و هم مواد تشخیصی و هم نمود تشخیص، همه این رو ما به نوبت گرفته دستورالعمل خود رو بازدید کرده ایستادیم.
شما صحبتی ما رو با نوروز جعفروف سردار رئیسیت امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید. студия марказии радио зоди аст ва шумо барномаи хабариро тамошо доред. Ман шалои гулхоҷа дар каноратон ҳастам. Азизон, нахуст аз мавзӯи барномаи имрӯз номи ноябр мегӯям ки чунин аст. Ҷо Байден, номзади пирӯз дар интихоботи амрико, гуфт ки ҳадафи боло бардоштани рӯҳияи миллат ва муттаҳид сохтани кишварро дорад.
اول می دهم رئیس جمهور باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است.
در مراسم جنازه روحانی شناخته در ولایت ختلان هزارها نفر اشتراک نمودند. آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم و چی گونه ساکنان دیهای در پنجه کنت از نداشتن آب پاک آشامیدنی اذیت می‌کشند.
حشرات هم می‌گردند، اخلاط ما حیوان ما هم هست و یه جمشوی ما هم، مذهبی جمشوی ما هم هست.
اما آغاز میکنم از موضوع دیگر. برقرار نشدن پروازهای دائمی و نروشنی در مسئله تحصیل چندی از دانشجویان توجیکی دانشگاه های روسیه را به نزد بینای وزارت کارهای خارجی در دوشنبه جمع آورد. آنها میخواهند مقامات توجیک برای انتقالشان به روسیه مساعدت کنند. صدها دانش آموزان توجیک بنابر بسته بودن مرز و قطع شدن پروازهای منتظم در وطن درماندند. اکثریت آنها در روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان تحصیل می کنند. علیشر ظریفی و تهمینه حکیمه با دانشجویان صحبت داشتند و گزارش را مومن احمدی تقدیم میکند.
عریضه نشان دادیم، اینا جواب عریضه شون آمادگی.
حدود 20 دانشجوی تاجیکی دانشگاه های خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس نتوانستند به تحصیل بروند برای کمک خواهی نزد وزارت کارهای خارجی جمع شدند. آنها روزی 9 نوامبر از وزارت خواستند که برای ادامه تحصیل در خارج با آنها کمک رسانند. چندی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و میخواهند به روسیه روند.
ما از همین 15 سپتامبر هیچ خلی که میدونید در خود همین مید دانشجویانی که و روسیه رفتن نمیتونن رجیستراسیون کردن تا حال یگون رزولتات نیست که ما همین وایکنیم
دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد.
یا با ما جواب دادند که در عین حاضر همون سوالی که مقصد برای استودنت ها که برای شهر یاسد و اجازت گیرند در آمدن حاضر در پروسس های باید این رشید سکنه نه که یکم دیست و نشدیست های خب ما یکم بار نیست ما در جا مراجعت کرده باشیم چندون بار شد مراجعت داریم نه تنها به وزارت کره خارجی این چونید به پاسپورت های روسیه به وزارت معارف به ما یکم وای نیست رزولتات نیست.
به اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34 هزار نفر را تشکیل می داده است. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می گویند ممکن است در صورت ادامه این احوال از درسهای خود عقب بمانند.
آخری هفته گذشته بعدی شمارش پرماجرای آوازی رای دهندگان نهادهای انتخاباتی آمریکا اعلام کردند که نامزد حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی کشور پیروز شده است. تو همین لحظه‌هایی که برنامه پخش می شود پرزیدنت کنونی آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه باخت در انتخابات را اعتراف نکرده است و تصمیم گرفته است بحث را به دادگاه بکشد. ولی پرزیدنت منتخب جو بایدن منتظر اعتراف رقیبش نشده مهمترین برنامه‌های کاریش را که بعد مراسم سوگند یادکنی در تاریخ 20 ژانویه عمل خواهد شد معرفی کرد. ادامه در گزارش تایری سفر.
بعدی تقریبا 50 سالی کار در سیاست جو بایدن دموکرات رئیس جمهوری آمریکا شد. هرچند دارای کمی در بعضی از ایالات ناشمرده مانده است، بنا به پیشبینی رسانه‌های بزرگ آمریکا بایدن یقینا پیروز شده است. چند ساعت پس از این اعلان جو بایدن در نزد طرفدارانش در شهر ویلمینگتون وعده داد مردم کشور را متحد میکند.
از باوری و اعتقادی که شما به من کردید خود را حقیر احساس میکنم. قول میدهم رئیس جمهوری باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است. کسی باشم که ایالت ها را به جمهوری خواه و دموکرات تقسیم نمیکند و فقط آمریکا میگوید. من برای آن خواهان این مقام شدم که روحی آمریکا را احیا کنم، ستون این ملت یعنی صنف میانه را از نو بسازم و احترام به آمریکا را در سراسر جهان برگردانم.
جوزف بایدن در شهر صنعتی سکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده است. هنگام کارزار تبلیغاتی به زادگاهش هم آمد. پدرش در برابر کارهای دیگر ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و وضع مالی آیلشان خوب نبود. بعدی حقوقدان شدن برای کرسی وکیل در سند از ایالت دلاور مبارزه برد. 30 ساله بود که به این مقام رسید و جوانترین سناتور در آمریکا شد. 36 سال وکیل بود و در برابر وظیفه‌های دیگر تا به مقام رئیس کمیته امور خارجه سنات هم رسیده است. ولی اکثر آمریکایی‌ها او را همچون معاون رئیس جمهور پیشین باراک اوباما می‌شناسند.
من کنستیتوسیای آمریکا را حمایت و محافظت میکنم.
بایدن دو دفعه سالهای 1988 و 2008 سعی کرد نامزدی حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور باشد. باری اول از رقابت دست کشید چون معلوم شد پارچه‌ای از سخنرانی‌ها و کاری دیپلمی‌اش را روبردار کرده است. تلاش دومش هم بی‌برار بود ولی او را معاون اوباما کرد و جامعه سیاه‌پوستان آمریکا را بیشتر به طرفش کشید. در کارزار امساله هم بایدن خود را رهبری معرفی کرد که میتواند کشور را یک پارچه سازد.
معرکه انتخاباتی ما نمایانگری گوناگونی در این حزب و این ملت است و باید همین گونه باشد چون که ما همه را در بر خود داشته باشیم. ما باید دونالد ترامپ را شکست بدهیم و می دهیم. ما نباید مثل او شویم. ما نمی توانیم بین حزب ها جنگ بی پایان داشته باشیم.
جو بایدن برنامه عظیمی را برای تکان دادن به اقتصادی از کرونا ویروس آسیب دیده آمریکا اعلان کرد. در آن سرمایه گذاری برای نگاه بینی کودکان، ساحه تندرستی و معارف و آفریدن 3 میلیون جای کار پیش بینی شده است. در سطح جهانی بایدن نیت دارد به گفته خودش آمریکا را دیگر بار بالاگذر میز امور بین المللی سازد. بعضی از سیاست‌هایش در گذشته از جمله حمایت از جنگ در عراق در سال 2003 حمایت دموکرات‌ها از او را کم کرد. در کارزار فعلی بایدن اشاره کرده است آمریکا را به سازش اتمی با ایران برمیگرداند. دونالد ترامپ سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرد که به شرط محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم تحریمات به ضد ایران را سبکتر ساخته است. بایدن همچنین موضع‌گیری سخت به ضد روسیه دارد و آن را برای دست داشتن در نزاع اوکراین و مداخله احتمالی در انتخابات سال 2016 در آمریکا تنقید کرده است. معاون بایدن کامالا هریس دادستانی سابق و سناتر از ایالت کالیفرنیا می شود. او فرزند والدین مهاجر از هند و یامایکا است. همین گونه هریس اولین زن از اقلیت‌ها و سومین نامزدی زن به مقام رئیس جمهور از یک حزب عمده آمریکا می شود. مراسم ادای سوگند پرزیدنت روز 20 ژانویه سال آینده صورت می گیرد.
برندگان عزیز، در ادامه برنامه از وفات یک روحانی معروف در ولایت ختلان میگویم. مشکلات بیوبی سکنونی دیهای رو در پنجکین نشون میدهیم و همچنین از آن خواهیم گفت که توجیکی رو در روسیه برای کشتوری دو زن در جستجو قرار دادن. اما قبل از این با یک آگاهی توجه کنید. ما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. عبدالنافی پیروف و یا ایشان عبدالنافی روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی وفات کرده است. به گفته نزدیکان روحانی شناخته 6 نوامبر بر اثر بیماری قند درگذشت. مراسم ویدا با ایشان عبدالنافی روز شنبه در زادگاهش نویای جلال الدین رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدالنافی خیلی پر ازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتم. عبدالنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندی است. سکنان دیهای در شهر پنجکنت می گویند سالها به این طرف به آب پاک دسترسی ندارند. مشکلات دیهای بوستون بیش از 12 سال ادامه داشته است، ولی ظاهرا مقامات محلی تا هنوز نتوانستند آنها را با آب آشامیدنی تامین کنند. حالا امید سکنان به مقامات بالایی و سازمان های بین المللی است. فرزان محمدی در دیهای بوستون بود و گزارشش در همین باره قصه می کند.
یگون جون نمیدونم که کجا روم کجا چیکار کنم. ساکنان دهه بوستان در شهر پنجکند 25 سال باز مجبورند از جویبار آبی پالیزی بنوشند و هم ذخیره کنند. به این دهه که بیش از 150 آیله زندگی دارند، این جویبار یگانه منبع آب است و از بس که روی پوش ندارد، هم چاروا از آن استفاده میکند و هم افلاسی های اطراف میریزد.
حشرات هم میگردد، اخلاط ما، حیوان ما هم هست و یه جمشوی ما هم، مذابه جمشوی ما هم هست. یک تا مثال هم، یک تا دستی 4 ساله گشت به همین کسلی تیف در حساب همین آب شده مرد.
آب این جویبار تنها در فصل گرما برای آبیاری زمین های کشاورزی جاری می شود و آخر تیره ماه زمستان بسته می گردد. وقتی این جویبار آب ندارد، ساکنان سطل های خود را زیر ترناب می گذارند و انتظار برف و باران می شوند. اما ساکنان میگن با تکشین کردن این آبها آن کاملا تازه نمی شود و زیان آن را به سلامتی خود و پیوندانشان احساس میکنند.
من هم خیلی میبیاریم سلاب میبینیم ناجشنده بچه هم و نبیره هم استفاده میبرم میخوریم. نبیره هم کسل کرد، کسلی طفل شدن. کسلشتا من دوشنبه خود جم پنج یکن من نبیره هم خوباندگی بسیار کسل شدن.
از نزدیکی دهه بوستان رودی بزرگ زرافشان می گذرد و قسمی از ساکنان ده فصل زمستان از اینجا آب می کشانند. ولی تنها منبع آب تازه پالایش گردیده در دوره 5 کیلومتر از این دهه قرار دارد و برخی از ساکنان آن را با نقلیات شخصی یا خر و عرابه هایشان می آورند.
همین 150 خواجی که در اینجا زندگی می کند، مثال 20 خواجی که هوای ماشین داشته باشد و یا که وای داشته باشد، خر و فلکش باشد و دستیارش باشد، دیگری این ندارد.
باشندگان این دهه طبق تقسیمات مقامات محلی سال 1995 از دهه های ارتوچ، مداره و یکخانه جماعت رودکی به اینجا کوچیدند و به گفته ساکنان 150 خانواده دیگر نیز آماده ساختن خانه هستند. لیکن مقامات با گذشت این سالها نتوانسته است از سربند کانال مرخیدر تا دهه بوستان که همگی 17 کیلومتر است آب آشامیدنی بیارد.
ما یک گروه از نماینده از استقامت کنندگان همین دهه و نزد خواجگی آب رایون پنجکن رفتیم و از آنجا نماینده خواجگی آب رایون گفتند که به امید چی نشود بجید نیست، تحصیل های نزدیک بجید جدا کرده نمی شود.
اما ساکنان برام باور هستند که در گذشته بارها به اداره آبیاری ناحیه از بودجه حکومت پول جدا گردیده و حتی لایحه های را راه اندازی کرده قسمی از قبرها را وصل کردند و بنابر نظارت نشدن مبلغ ها لایحه قطع شده و قبرها در نیمه راه مانده اند. اکنون ساکنان میگن دیگر به مقامات محلی نمیتوانند امید بندند و حالا میخواهند با کمک مقامات های بالایی یا سازمان های کمک رسان دست جمعانه به دهه آب بیارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکن.
و مقامات انتظامی روسیه یک زاده 26 ساله تاجیکستان را با اتهام قتل دو زن در ولایت مسکو تحت پایگرد قرار دادند. رسانه های روسیه از گمانبر جسور جان عثمانوف نام برند که در منزل کشته شده ها کارهای ساختمانی را انجام می داد. زنان کشته شده ویکتوریا بارکوفسکی دسنت دانشکده اقتصادی روسیه و مادر او بوده است. فرد متهم دختر 6 ساله این خانواده را نیز کرد می زند. کودک زنده مانده در بوره کشتار. خبر میدید 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و سپاس برای همراهی. اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز خود را احتیاط کنید. من شما را فردا در سرخط خبرها در نوید بامدادی همکارمون منتظر میشود. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 9 نوامبر من عبدالله شروف براتون تقدیم میکنم. عبدنافی پیروف، ایشانی عبدنافی، روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی از عالم درگذشته است. روحانی شناخته به گفته نزدیکان روز 6 نوامبر بر اثر بیماری قند از عالم گذشته است. مریضان قند در برابر بیماری همگیری کووید 19 قشری آسیب پذیر گفته میشوند. مراسم ویدا با روحانی شناخته روز شنبه 7 نوامبر در زادگاهش ناحیه جلال الدین رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشانی عبدنافی خیلی پرازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتند. عبدنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشانی عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندیه دانسته می شوند. عبدنافی پیروف تا پایان شوروی در یکی از انبارهای ولایت ختان متخصص حمل و نقل بوده، سالهای اخیر به تجارت مشغول بوده است. از او 9 فرزند، 6 دختر و 3 پسر یتیم ماندند. با فهرست رهبران جهانی که جو بایدن را به پیروزی در انتخابات ایالات متحده آمریکا تبریک کردند، رهبران اسرائیل و عربستان سعودی همراه شدند. برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، مغلوبیت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در انتخابات خبری خوب نیست. نتانیاهو در پیام تبریکی خود که روز 8 نوامبر توسط توییتر ارسال کرد، بایدن و معاونی پرزیدنت منتخب کامالا هریس را با غلبه تبریک و با روابط طولانی و گرم با بایدن اشاره نمود که با گفتهش تاریخچه اینک 40 ساله دارد. در تبریکات عربستان سعودی امضای شاه سلمان بن عبدالعزیز و رهبری واقعی این کشور شاهزاده محمد بن سلمان آمده است که با ترامپ روابط خوب دارند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که بایدن را با پیروزی تبریک کرده است. صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل هم روز 9 نوامبر در یک تبریکاتش از برلین جو بایدن را یک سیاستمدار با تجربه نامید که آلمان و اروپا را خوب میشناسد. او اینچنین جداگانه کامالا هریس معاون پرزیدنت منتخب را که اولین زن در این مقام خواهد بود تبریک کرد و گفت:
ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris.
تبریکات صمیمانه من برابر با این به کامالا هریس است که در آینده معاون پرزیدنت می شود. همچون اولین زن در این مقام و فرزند دو مهاجر، او برای بسیار آدمان الهام بخش و یک نمونه امکانیت هایی است که آمریکا فراهم می کند. من به ملاقات با او با خوشی انتظار می شوم.
Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen.
چین هم در واکنش به تبریک بایدن تاخیر میکند، ولی مطبوعات چینی روز 9 نوامبر نوشت که روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین میتواند تا سطح پیشگویی شونده بهبود یابد و برقراری رابطه ها امکان دارد از همکاری های تجارتی شروع شود. نشریه مورد حمایت حکومت چین گلوبال تایمز نوشته است که چین درک میکند که موضع گیری ایالات متحده آمریکا در رابطه با مشکلات چین در شینجان و هنگ کنگ تغییر نمییابد، ولی پکن باید با تیم بایدن مکالمه حد اکثر همجانبه را براه ماند. در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس شام یکشنبه بین اعتراضگران و پلیس زنازنی رخ داد. کارمندان مقامات قدرتی ضد اعتراضگران که نزد بینای کمیسیه مرکزی انتخاباتی جمع آمده بودند، از ماشین‌های آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران استعفای رئیس کمیسیه و تعیین انتخابات نوی پارلمانی را طلب دارند. پلیس گفت به خاطر آن از نیرو کار گرفت که اعتراضگران تلاش کردند که به بنا حمله کنند، اما پلیس استفاده گاز اشکاور را رد میکند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب حاکم ارزی گرجی پیروز اعلام شد. مخالفان با راهبری حزب حرکت یگانه ملی انتخابات را تقلبی عنوان کردند. نمایندگان مخالفین گفتند از ورود به پارلمان خودداری میورزند. در رفتی بازجویی خانه سردار پاسگاه گمرکی ارکبولک 311 هزار دلار نقدینه را پیدا کردند که همچون پاره گرفته شده است. در این باره دادستانی کل ازبکستان نعمت الله یولداشف بر رسانه ها خبر داد. به گفته یولداشف، کارمندان گمرک در پاسگاه ارکبولک بر عوض مبلغ حجم مال و محصولات وارد شده را کم نشان میدادند. در دایره چاره‌بینی های مبارزه بر ضد فسادکاری در ازبکستان، منزل زیستی سردار پاسگاه مذکور بازجویی و 311 هزار دلار نقدینه مصادره شده است. به گفته دادستان، نقدینه های مذکور همچون پاره به سردار پاسگاه داده شدند. همچنین معین شده است که سردار پاسگاه با پاره های گرفتهش در ناحیه بستانلیق ولایت تاشکند خانه با حشمت را بنیاد کرده، دو منزل زیست و اموال غیر منقول دیگر را در مجموعه تاشکند سیتی خریداری نموده است. حکومت قرغیزستان 1.2 میلیارد سوم برای ساکنان جدا میکند که از بانک ها تا 100 هزار سوم قرض گرفته در برگردانیدن آن دیر ماندند. در این باره صادر جباروف، سروزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان، در ملاقات با ساکنان شهر نارین روز 9 نوامبر خبر داد. کسانی که تا 100 هزار سوم از بانک قرض گرفتند، ما دوام 3 ماه دکمبر، ینور و فوریه در پرداخت فایزها کمک میرسانیم. شما دریافت دارید که زمان وبای کرونا ویروس حکومت نتوانست کمک رساند. برای این هدف 1.2 میلیارد سوم بیشتر از 14 میلیون دلار جدا شده است، گفت جبروف.
حدودی 20 تن از دانشجویان تاجیک دانشگاه های کشورهای خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس امکان بیرون شدن از کشور را ندارند، برای کمک های نزد بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع شدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدم. آنها روز 9 نوامبر از وزارت کارهای خارجی خواستند که برای بیرون شدن از کشور به خاطر ادامه تحصیل به آنها کمک رسانند. چند تن از دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و میخواهند به روسیه روند. بابورجان نجاتوف، دانشجوی دانشگاه اگراری شهر مسکو، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکلی دیستانسیون ابوچن، یعنی توسط فاصله درون است که یعنی در بسیار قشلاق جای ها سویت رو میکشن، این با خودی همین وای تاثیر میرساند، با خودی درس تاثیر میرساند. در وقت درس یعنی مشکلی از اینترنت هم میشه، یعنی اینترنت هم گران است.
دو نماینده وزارت با این گروه دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند، چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد. از این پیش جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه های کشورهای خارج قبول شده با خروج کرونا ویروس نتوانستند به درس ها حاضر شوند، از شرایط انجام درس های فاصلوی در کشور نگرانی کرده بودند. آنها گفته بودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گران آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصلوی است. هرچند مقامان میگویند سرعت اینترنت در کشور بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. الهامجان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که سرعت اینترنت در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است. طبق اطلاع رسمی، روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوتا جدا کرده است. به اطلاع وزارت معارف، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد، شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34 هزار نفر را تشکیل می دهد. بیش از نیم سال است که با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس، پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می گویند با درازای ادامه یافتن چنین وضعیت، مشکلی آنها نیز برای از خود نمودن برنامه های تعلیمی بیشتر شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
هیئت حکومت نوی تاجیکستان طور انتظار می رفت تنها قسمان نو کرده شد. تنها چند چهره از حزب حاکم خلق دموکراتی رهبری ساحه‌هایی شدند که تجربه کار در این بخش را داشتند و از حیثیت خوب برخوردار بودند. کارشناسان نزدیک به حکومت تعینات چهره‌های نو را قدم جدی در راه رسیدن به هدف‌های استراتژی کشور می‌دانند. تحلیلگران مستقل بر اینند که در نظام موجود رهبران مستقلیت لازم را ندارند، از این رو منتظر اصلاحات بنیادی یا ریشه‌ای نشاید بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تشکیل هیئت حکومت نوی تاجیکستان خیلی زود صورت گرفت. فرمان رئیس جمهور 3 نوامبر پس از 4 روز استعفای حکومت قبلی صادر شد. ولی در این حکومت اکثر اعضای کابینه وزیران از جمله سروزیر و رهبران نهادهای قدرتی موقع خود را حفظ کردند. از چهره های نو تنها 5 نفر رهبری ساحه هایی را بر دوش گرفتند که قبلا تجربه کار در این ساحه را داشتند. مطلوب خان ستاریان رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سغد معاون سروزیر تعیین شد. سلیمان زیازاده رئیس پیشین ناحیه دوشتج به کرسی وزارت کشاورزی رسید. شیرین امانزاده که تا این زمان رئیس کمیته سیاحی بود وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی شد. شیرالی کبیر رئیس شورای مدیران تلکا مقام وزیر صنعت و تکنولوژی های نو را بر دست آورد و دلیر جمعه مدیر کل پیشین شرکت پامیر انرژی وزیر انرژی و ذخیره های آب شد. در دایره های کارشناسی چنین تعینات نو را گوناگون بها گذاری می کنند. مشاور سابق دولتی پرزیدنت در امور کادرها عبدالجبار عزیزی می گوید که انتخاب کادرها مطابق با چالش های اقتصادی در کشور صورت می گیرد. اینها کادرهای نوی هستند که در وظیفه های قبلی خود نتیجه های بسیار خوبی نشان دادند. فکر می کنم با آمدن آنها تغییرات قابل ملاحظه در استحصالات و اقتصاد صورت می گیرد. پیش بینی می کند عزیزی. به نظر او مقامات با در نظر داشت گرفتن بحران جهانی تلاش دارند تمام ظرفیت های داخلی از جمله ظرفیت های کادری را استفاده کنند که این دوران مشکل را پشت سر گذراند. از 5 رهبر نو در حکومت 2 نفر زن هستند. بزرگترین آنها 68 و جوانترینشان 42 سال دارد. همه تعیین شدگان اعضای حزب حاکم می باشند و این بیانگری آن است که معیار وفاداری که پیشتر کارشناسان درباره اش گفتند ویران نشده است. شارح اقتصادی نور سفرف می گوید که پرزیدنت انتظاری های مشخص از چهره های نو تعیین شده دارد. دلیر جمعه شافقیر به گفته کارشناسان باید جلب مؤثر سرمایه گذاری را به بخش انرژی کشور برای ادامه بنیاد راغون و طرح‌های دیگر تامین کند. شرکت پامیر انرژی را که سالهای طولانی دلیر جمعه با موفقیت مدیریت کرد در امر جمع‌آوری مبلغ برق تحویل شده چی به استعمالگران شرکت ها و چی اهالی به دست آوردهای جدی نائل شد. میگوید این کارشناس. همصحبت ما تعیین شیرعلی کبیر را به آن مربوط می داند که با تجارت الومینی در کشور علاقمندی خاص پایین رفته ایساد است و طرحهایی که قرار بود مشترکاً با شریکان چینی روی دست گرفته شوند در حال حاضر عملی کردن غیر ممکن است. برای همین تصمیم گرفته شد که شیرعلی را به میدان فراختر برای فعالیت در بخش رشد صنعت بیاورند، زیرا در اینجا ظرفیت کلانی برای عملی کردن طرحهای بزرگ از جمله در بخش صنعت معدن موجود است. باورمند از سفروف. کارشناس میگوید که شیرین امانزاده در منصب وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی امکان یافت که خود را در مقام نو نشان دهد. در واقع در اینجا مشکلات زیادی وجود دارد و یافتن راه حل های درست و مناسب در بخش روند مهاجرت و ایجادیات جایهای نوی کار در کشور برای امانزاده مسئولیت ساده نخواهد بود. انتخابات پرزیدنتی در تایسان در پس منظر بحران ناشی از همگیری کرونا ویروس کووید 19 صورت گرفت. واکنش مقامات در امر مبارزه با کرونا ویروس مورد انتقاد و ناراضگی های جامعه قرار گرفت. پیش بینی می شد که بدشوی وضع اقتصادی در کشور حکومت را مجبور می کند که استراتژی عملکردهای خود و سیاست کادری اش را در تشکیل حکومت نو بازبینی کند. باید گفت که در بخش های اقتصادی، مالیوی، قدرتی، سیاست بیرونی علارغم پیشبینی های کارشناسان تغییرات کادری صورت نگرفت. احتمالاً حکومت ترجیح داد که وضع موجود در این بخش ها را حفظ کند. موافق معلومات رسمی در سال 2019 بخش خدمت دولتی کشور 21102 جای کار داشت است که 19382 جای آن بند و باقی آن خالی بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد 2 روز اعلان اسم برنده انتخابات ایالات متحده آمریکا و خاموشی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سخنگوی کرملین موقع مسکو را در این زمینه شرح داد. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. در حالی که طرفت شماری زیادی رهبران جهانی با جو بایدن در رابطه با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تبریک نامه ها می فرستند، کرملین گفت که نتیجه های رسمی نهایی انتخابات را انتظار خواهد شد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز 9 نوامبر به سوال اینکه چرا در سال 2016 پرزیدنت ولادیمیر پوتین نامزدی جمهوری خواه دونالد ترامپ را با غلبه انتخاباتش همان زمان بعد بردن رأی هیئت آواز دهندگان تبریک کرد و حالا نه گفت، شما می دانید که چندین جرایانی حقوقی برای مانده شده است و در این باره پرزیدنتی کنونی خبر داده بود. پیسکوف گفت،
ми считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов. Президент Путин.
Ба бовари мо одилона мебуд агар интизори эълони расмии натижаҳои интихобот бешавем. Президент Путин ба такрор гуфтааст ки ҳама интихоби мардуми Амрикоро эҳтиром хоҳад кард ва ӯ барои ҳамкорӣ бо ҳама президентони мунтахаби Иёлоти Муттаҳида омода мебошад.
Неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США.
Пирузи Джо Байден, номзади демократҳо, чор рӯз баъди овоздиҳӣ дар интихобот 7 ноябр эълон шуд. Ҳамон рӯз баъди шумориши бештари райҳо ӯ тавонист 270 овози ҳайати райдиҳандагонро ба даст оварад ва ҳамин овозҳо роҳи ӯро ба кохи сафед ҳамвор мекунад. ولی خبر پیروزی او در حال است که شمارش آرا ادامه دارد و پرزیدنت دونالد ترامپ در رابطه با نتیجه های آوازدهی در چند ایالت کلیدی شکایت حقوقی کرده است. پیسکوف گفت، پوتین با تکرار گفته است که انتخاب مردم امریکا را احترام خواهد کرد و آماده است با همه پرزیدنتان ایالات متحده امریکا همکاری کند. سخنگوی پوتین گفت که مسکو با عادی شدن رابطه ها با واشنگتن امید می‌بندد. بعد آن